چرا؟ چون آدمایی که از هم جدا شدن ممکنه کینه داشته باشن، ممکنه خشم داشته باشن، ممکنه اطلاعات واقع بینانه به همون ندن. اما اگر که مثلا طرف میگه که فلان دلیل رو دارم، ما دادگاه رفتیم، میگم سپاسگزار، خواهیم گفت سپاسگزار میشم یک کپی از اون مدارک یه وقتایی به من نشون بدی. و اما بریم سراغ موضوع اصلی درگیری ذهنی شما و موضوع بچه. همسر شما قانونا هم به شما اجازه نگهداری رو داده؟
بله.
چون ما باید مطمئن بشیم که این بچه در آینده یک مدعی نخواهد داشت، تنش اضافه‌ای ایجاد نخواهد کرد. تو این دو سال اذیت و آزاری از جانب همسر سابقتون نداشتی؟
نه نه.
کاری نداشتی؟
نه کاری نداره. و به خاطر کارش خودش بچه رو قبول کرد که پیش من باشه.
بسیار. در مورد معیشت و نگهداری و هزینه های فرزندتون، اگر با این آدم ازدواج بکنید یا با هر کس دیگری، فکر میکنید کی باید این کارو بکنه؟
راستش احساس میکنم خب یه بخشیشو خودم باید انجام بدم، ولی یه بخشیش هم شاید اون آقا باید کمک کنه.
آها، تو الان کی اداره میکرده؟
تو الان من و پدرش.
آها، یه مقداری هزینه پرداخت میکرده برای هزینه نگهداریش.
بله بله.
طبق هرم نیازهای انسان، هر چند تا آدمی که با هم زندگی میکنن باید مطمئن بشن شکمشون سیر میشه. لطفا به اینا توجه بکن.
بله.
مطمئن باشین همیشه پوشاک وجود داره. فرزندتون 5 سالشه، مهد کودک میره الان؟
بله
بله. خب حالا سال آینده باید بره مدرسه، یا شاید حتی الان پیش دبستانی اول رو میره، هزینه مدرسهش هست، هزینه پوشاکش هست، خورد و خوراکش هست، خانواده جدید باید یک اتاق خواب داشته باشن اضافه برای بچه. اینا چیزایی است که باید پیش بینی بکنید، یعنی با اون آقا مذاکره میکنید اینا رو شفاف سازی بکنید. این گام اول. پس فردا ممکنه شما تصمیم بگیرید یه سفر خارجی برید، بگه باشه خانم، من شما رو دوست دارم، شما هم همسر منی، وظیفه منم اینه که به این آقای جوان پسر شما احترام بذارم، اما نمیخوام خرج سفر خارجیشو بدم. بعد ببینیم چی کار باید بکنیم. آیا در این صورت من این خط قرمز برام یا نه، درکش میکنم یا ناراحت میشم، همه اینا رو با خودتون کنار بیارید. این یه بود، بعد معیشتی. بعد دوم بعد عاطفیه. فرزند شما اگر با شخص شما زندگی کنه، تو ذهنش میپذیره من یه مامان دارم که منو دوست داره، منم مامانمو دوست دارم. دلایلی هم وجود داشته که شما با همسرت بهش توضیح خواهید داد، پسرم ما شد تو رو دوست داریم، ولی ما نخواستیم با هم زندگی کنیم، اما تو برای ما عزیز و محترم. حالا ما به این خط بین من و پسرم یک ضلع دیگه اضافه میکنیم، یه زاویه دیگه اضافه میکنیم، یه مثلث میشه، میشه خانم حیدری پسرشون و آقایی که میشه همسر شما. حالا اگر بین پسر شما و اون آقا رابطه عاطفی شکل نگیره، میتونه نگران کننده باشه.
بله.
پس ما اینو باید بررسی بکنیم. چطوری؟ اول ببینیم علل اصول این آدم آدم عاطفی هست یا نه. هیجانات مثبتش رو بلده بروز بده، بلده قربون صدقه بره. اینا رو از کجا کشف کنم؟ از تماسایی که با دیگران داره. برادرش زنگ میزنه میگه سلام عزیزم، قربونت برم، بگو. یا سلام مامان جون، الهی فدات شم، چیزی نمیخوای از بیرون بگیرم؟ ببینیم خب این آدمی است که هیجاناتشو بروز میده. یه وقتم هست نه، مثلا باباش زنگ میزنه، بله، پس فردا جواب سواله بچه منم همینجوری میده احتمالاً. احتمالاً، مگه اینکه موضوع شخصیه. پس از روی جنس روابطش متوجه بشیم نیازهای عاطفی کودک من تا حدی که به او مربوط میشود به عنوان پدرخوانده برطرف میشه یا نمیشه. انگار چیز دیگه ای هم ذهنتون رو مشغول کرده.
بله آقای دکتر، یه چیزی میخواستم ازتون بپرسم، و اینکه در رابطه با همین قضیه که الان با هم صحبت کردیم، میخواستم ببینم که لازمه که من حالا قبل از اینکه تصمیم جدی تری بگیرم پسرمو ببرم این آقا رو ببینه و این آقا پسر منو ببینه، ببینم از نظر عاطفی با هم چجوری هستن، یعنی که ارتباط برقرار میکنن یا نه؟
حتما به شرطها و شروطها. یعنی شک نکنید که این باید یکی از ابعاد جدی آشنایی شما باشه.
بله.
اما ما یه مسئله داریم خانم حیدری توی ادبیاتمون، میگیم اول برادری تو ثابت کن بعد ادای ارث بکن.
بله.
ما اول مطمئن بشیم این آقا مشکل خلقی رفتاری و امثال هم نداره، مطمئن باشیم که مسئولیت زندگی مشترک رو حاضره بپذیره، مطمئن باشیم بین شما رابطه قابل قبولی شکل میگیره، خانواده ها هیچ کدوم خط قرمز نیستن، مثلا بچه‌مون رو نبریم با این آدم آشنا بکنیم، یه دلبستگی هم ایجاد بشه و حرفمون هم بیفته سر زبون‌ها، بعداً بفهمیم مامان اون آقا راضی نیست به ازدواج با شما و میگه که خانم هیدری ببخشید دیگه، ببخشید چند ماه هم با هم رفتیم اومدیم، وقتتون هم گرفتم، ولی مامانم اجازه نمیده.
بله.
یعنی ما ابتدا این سنگامون رو با هم وا بکنیم، تکلیفمون رو روشن بکنیم، اگر که این شرایط حاصل شد آنگاه میگیم خودمون با هم مشکل نداریم، خانواده مشکل ندارن، به نظر نمیاد آدم عجیب غریبی باشه، بله حتما قرار میذاریم و میخوایم که فرزندمون رو ببینه. اگر این شرایط شد، خود همین هم شرایطی داره، اگر که سوالی ندارید من اینو براتون بگم که چی کار بکنیم.
نه سوالی
خب ما ابتدای قرار آشنایی بیرون میذاریم.
بله.
و در یک جمع سه نفره پسرتون رو هم توجیه میکنید که این آقا مایله که با من ازدواج بکنه، آدم محترمیه، به حریم ما تجاوز نخواهد کرد، ما حق انتخاب داریم، یا حتی میتونید بگید من حق انتخاب دارم چون ممکنه جزء حقوق فرزندتون نباشه الزاماً اون رد بکنه.
بله.
من حق انتخاب دارم، مطمئن باش آسایش تو رو هم در نظر میگیرم، با هم میخوایم بریم با این آقا آشنا بشیم. هیچ توصیه‌ای هم الزاماً هیچ توصیه اکیدی که باید اینجوری کنی، اگر رفتیم سلام کن، سعی کن پسر مؤدبی باشی، سعی کن پسر خوب باشی، اینا توصیه‌های خوبی نیستن. اجازه بدید پسرتون خود واقعیش رو اجرا بکنه.
بله.
حتما برید. اگر اون دیدار موفقیت آمیز بود، بعدن هم از اون آقا بپرسید اگه سوالی داری، مطلبی داری، هم از پسرتون. و اگر این دیدار خوشایندی بود، یکی دو بار تکرار بکنید. بعدها به شکل غیر مستقیم، جوری که پسرتون یا حتی اون آقا متوجه نشه، شرایطی فراهم کنید که ایشون یه ساعتی رو تنها با پسرتون بگذرونه.
بله.
به شرط اینکه ما به اون آدم اطمینان کردیم آدم سالمیه ها.
درست.
مثلا با هم دیگه میریم بیرون، بعد شما بگید یه کاری پیش اومده، من باید برم خونه با مامانم فلان کار انجام بدم برگردم، تا شما دارید توی پارک با هم بازی میکنید.
بله.
تا شما دارید میرید مثلا تو این کافه میشینید و یه قهوه با هم میخورید یا یه آب میوه میخورید، من برمیگردم.
درست.
یه ساعت دو ساعت اینا رو تنها میذارید، بعد نحوه تعاملشون رو میبینید. اینم میتونه کمک بشه. و اگر موضوع جدی‌تر شد، میتونید یک سفر یک روزه به شکل تورای گردشگری یا تو ماشین خودتون با هم دیگه برید و سعی کنید تعامل بکنید. مسائلتون رو مشاهده بکنید. اینا میتونه کمک بکنه که آیا رابطه خوبی بین این دو تا آدم شکل گرفته، مسئولیت پذیره یا نه، مهربونه یا نه. دیگه خدمت شما عرض کنم که به سوالاتی از این قبیل تو ذهنتون جواب بدید. قاعدش اینه که برای شما سوالایی پیش بیاد که من در خدمت شما خواهم.
خواهش میکنم آقای دکتر. مثلا یه سوالی که الان برای من پیش میاد، همیشه میگم که مثلا ممکنه ایشون اولش پسر منو بپذیره و پسر منم حتی ایشونو بپذیره، ولی بعد این آقا پشیمون بشه از این قضیه، یا اینکه پسر من نتونه کنار بیاد باشون.
سوال خیلی خوبی. بله، این احتمال هست. اگر حادثه ای غیر مترقبه باشه، یعنی واقعا طرف برنامهش گول زدن شما نبوده،
بله،
پشیمونیش از روی بیمسئولیتی نبوده، که هیچ، ما با یک موضوع جدی روبرو شدیم بدون اینکه بخوایم، حادثه است دیگه، مدیریتش میکنیم.
بله.
اون زمان تصمیم میگیریم. اما اگر میخوایم پیشبینی بکنیم، نه پیشگویی، روانشناس نمیتونه پیشگویی کنه، اما میتونه پیشبینی بکنه. چطوری پیشبینی میکنیم؟ آقا این آدم حرفی رو که میزنه پاش پای میسه یا نه؟ اینو میخوایم ببینیم دیگه.
بله.
خب حالا نگاه میکنیم پای حرفای قبلی که زده وای میسه یا نه. مثلا بهش میگید که فردا بریم بیرون، میگه که من متاسفانه به رئیسم قول دادم فردا این کار رو انجام بدم و چون قول دادم باید انجام بدم، تعهد کاریم اینو ایجاب میکنه. اینو شما امتیاز مثبت بهش میدید یا منفی؟
من مثبت میگم.
100%. گرچه داره با من نمیاد.
بله.
اما داره یک علامت خوب به من میده. من به حرفام متعهدم.
بله.
یا مثلا به پدر مادرش میگه که من امروز که الان با خانم سمیه بیرونم، ولی ساعت 10 میام. بعد هر شو مثلا اصرارم که نه، من 9:30 میگه من باید برم چون به پدر مادرم قول دادم.
اینا مثبته. بله.
پس این آدم به تعهدات قبلیش عمل میکرده، وقتایی که با شما میذاره، قرارهایی که میذاره، سر موقع میاد. معمول ما میتونیم قبول کنیم که در آینده هم همینطور خواهد بود. حالا اگر خلاف این ثابت شد، به هر حال ما میگیم زندگی اتوبان نیست، زندگی جاده چالوسه، هر لحظه باید مراقبش باشیم، فرمان زندگیمون از این ور بپیچونیم، گاهی باید ترمز کنیم، گاهی باید گاز بدیم. امیدوارم هرگز به اینجا نرسیم، اما اگرم چنین شرایطی پیش آمد دوباره جی پی اس مون رو روشن میکنیم. خیلی خوب، انگار نمیشه این رابطه رو ادامه داد. من امیدوارم که اصلا به اونجا نرسیم و اگر متوجه شدیم آدم با شعوریه، چه دلیلی داره که این اتفاق نیفته. اگه سوال دیگه ای هست من آمادم که جواب بدم.
آقای دکتر، بله یه سوال دیگه ای هم دارم و اون که چه مواردی رو من باید از قبل با این آقا مطرح کنم؟ مثلا اینکه من با پدر بچه‌ام، خب به خاطر بچه‌ام باید یه وقتی در ارتباط باشم.
همینطوره.
حالا یا تلفنی یا اینکه یه دیدارای کوتاهی که بچه رو میبرم که ایشون هم ببینن و اینا. خب اینا هست.
بله.
در مورد این قضیه و اینکه ارتباطم با همسر قبلیم، همه اینا و حد و حدودش رو لازمه که برای این آقا توضیح بدم و حتی نظرشون رو بخوام.
سوال خیلی خوبیه خانم حیدری. بله حتما باید توضیح بدیم. ببینید، حد و حدودش ارتباط شما با همسر سابقتون، چه کسی تو زندگیتون باشه چه نباشه، باید حد و حدود روشنی باشه.
بله.
چون اگه قرار بود شما با هم زندگی بکنید که میکردید؟
درست.
بنابراین دیدارهای شما، این قواعد ارتباط مربوط به خودتون با همسر سابقتون رو دارم عرض میکنم، چه این آقا باشد چه نباشد.
بله.
دیدارهای شما نباید تو حریمای خصوصی مثل خونه باشه. دیدارها و تلفن‌های شما نباید خارج از موضوع فرزندتون باشه. یعنی شما مثلا راجب شغلتون از ایشون مشاوره نگیرید.
بله.
ایشون راجب ازدواج آیندهش از شما مشاوره نگیره، یا حتی رو شما راجب ازدواجتون این بحثا اصلا نباشه. شما مطمئنید که به خودتون اینطوری میگید، این آقا پدر فرزند منه، من هیچ رابطه شخصی و خصوصی باش ندارم، اما رابطه مادری با فرزندم و او پدری با فرزندم داره. اینو میتونم سرمو بالا بگیرم و به هر انسانی از جمله خواستگارم بگم.
بله.
به او خواهم گفت که سر مسائل مدرسه من باید با همسرم هم فکری بکنم. سر خدمت شما عرض کنم که ممکنه مواردی پیش بیاد، یه وقتایی با پدرش لازم باشه یه مسافرت بره، باید هم فکری بکنیم. وقتایی باید بره دیدارش، باید برسونمش یا اون باید بیاد و دم در تحویل میگیره، من باید برم بچه رو تحویل بدم.
بله.
ولی یه اطمینانی درش ایجاد کنید، من مثل غریبه محترم با او برخورد خواهم کرد. حریمی رو هم میتونید توافق بکنید، این بسته به شخصیت همسر سابقتون و احیانا همسر آیندهتون داره، توافق بکنید که تا چه مرزی قرار دخالت بکنیم.
بله.
اگر فرزند شما بتونه رابطه خوب و قابل قبولی با همسر آیندهتون برقرار بکنه، خود به خود دست او توی دخالت ها دست آدم جدید بازتر خواهد شد. مثلا این که بعدها ممکنه شما با کمال اطمینان بگی اینقدر آدم صبور و بالغی است که من میتونم انجام تکالیف فرزندم رو و مدیریتش رو بهش بسپارم.
بله.
ممکنه بهت بگه سمیه تو ناراحت نباش، برو سر کار، من وقت دارم، دارم با پسرمون کار میکنم. یا به مدرسه میتونه حتی مراجعه بکنه، بگه من پدرخواندهشم، یا میتونه او رو شهر بازی ببره، استخر ببره، فوتبال برن با هم دیگه، این کارا رو بکنن. این حوزه هایی است که شما مدیریت میکنید. هر چه با آدم جدیده تو تعامل باشه میتونه سالمتر باشه. چرا؟ چون شروع میکنه دوباره کانون خانواده رو بازیابی کردن.
درسته.
به اصطلاح کفتر دو برج نمیشه.
بله.
منتها ارتباطش باید با خانواده خونی اولیش اگر امکانش هست محترمانه حفظ بشه. پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، عمه، اینا آدمایین که اجازه دارن که نوه‌شون رو ببینن و مسائلی از این قبیل. بیشتر اجازه بدید که خانم حیدری، شما اگر این آدم رو آدم مناسبی میبینید گام به گام جلو برید.
بلی.
ما همه چیز رو پیش بینی نکنیم، ببینیم دقیقاً صورت مسئله چیه. به همین دلیل هر از گاهی ما میتونیم هم دیگر رو ببینیم و راجع به مسائلی که پیش میاد هم فکری بکنیم، ان شاء الله بتونید بهترین تصمیم رو بگیرید.
ان شاء الله. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
سالم باشید.
ممنون.
در پناه هم.
متشکرم. خدا نگهدار.
Thank you. خانم مهندس، خیلی خیلی خوش اومدی.
خیلی ممنون بابا جونم. چه خبر؟ خیلی دلم واسه تنگ شده بود.
نه دیگه، نه اینو قبول ندارم. خب اگه دلت برای بابای پیره تنگ میشه، خیلی زود زود به سر بزن. خب
بابا جونم، اینو قربونت برم، دیگه چیزی از درسم نمونده، همین که تموم بشه زود زود میام پیشه.
انشالله انشالله. تو خودت میدونی که من همیشه دلم میخواست که یه پسر داشته باشم تا تو کارام به دادم برسه، اما خب قسمت من نبود. همیشه دلم یه آقا مهندس میخواست، اما خب خدا به من یه خانم مهندس درجه یک داد.
بابا جون
خدا رو شکر میکنم.
یعنی ناراضی؟ میخوای برگردم؟
نه نه بابا جون، نه، من که گفتم خدا رو شکر میکنم. این چه حرفیه بابا، هرچی خودش مصلحت بدونه همون قشنگه، حالا آقا مهندس باشه یا خانم مهندس فرقی نداره.
میگم بابا، سر زمین دیدم که باز هندونه کاشتی.
آره بابا جون، امسالم هندونه کاشتم.
دفعه قبل بهتون گفتم که 1 کیلو هندونه 300 تا 350 لیتر آب میخواد. اینجوری داری آب زمینتو هدر میدی بابا جونم. تازه این آب مال شما تنها نیست، مال همه مردمه.
اینو قبلنم گفتی بابا جون، اصلا ولش کن، این بحث بین ما دوتا فایده ای نداره. انشالله خودت میای تو کارو میفهمی که من چی میگم. خب از خودت بگو بابا.
پدر من، شما باید چیزی بکاری که آب کمتری مصرف کنه. مثلا میتونی کلزا بکاری.
زهرا جان،
جانم.
بابا بی زحمت برو یه چای بریز بیار بخوریم که من امروز حسابی خسته شدم. برو بابا جون.
کاش حداقل مامان زنده بود، اون رگ خواب شما رو خوب بلد بود.
بابا جون کم رنگ بریزی ها.
چشم.
پولش پسر جون.
بفرما.
میشه 5000 تومن.
چه خبره؟ دو نخ سیگار 5000 تومن؟
دست من که نیست که، منم خریدم.
بگیر بابا، اعصاب نداریم.
وایسا ببینم. خب گرونه نخر. ای بابا ای بابا، عجب آدم هایی پیدا میشن. یعنی چی؟
سلام بابا جون.
سلام زهرا جان. ها بابا اومدی، دست درد نکنه؟ بذار درشو باز کنم ببینم. وح وح وح، چه غذایی، نونم گذاشتی بابا جون؟
بله بابا جون، میدونم که شما با غذاتون نون میخوری، نونم واسه تون گذاشتم. اما هر بار شما رو اینجا میبینم که داری سیگار میفروشی یا دلم آتیش میگیره بابا. آخه شما کشاورزی، قربونت برم.
چی کار کنم بابا جون، چی کار کنم؟ کار دیگه ای از دستم بر نمیاد. زمین کشاورزیمون که خوش شد، کشاورزی هم که بدون آب نمیشه. میشه بابا؟
چقدر بهتون گفتم آب رو هدر ندید.
خب من که تنها نبودم که هندونه میکاشتم، اگه من نمیکاشتم بقیه میکاشتم.
همه توی کشتی نشسته بودید، فقط هر کدوم سعی میکرد بیشتر این کشتی رو سوراخ کنه، اما آخرشم همه غرق شدید.
آره بابا جون، آره، هرچی که تو بگی درسته بابا جون. ای کاش به حرفات گوش میدادم بابا.
رسیدنی به آن در زندگی، خلاقیت، نوآوری. لطفاً کمی وقت همراه با شما با رادیو همدان. رادیو همدان.
آیت ما 3811.
پین بسته دست خوابشان گاه می خراشند، گاه بر دف عشق دستک می زنند. پدر پیشگان
خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه پدر پیشگان، عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب اومدم به خیابان بابا طاهر، هرکنون در ابتدای کوچه زرگرها یا همون راسته زرگرها هستم. یکی از مشاغل بسیار قدیمی که از دیرباز شاید بشه گفت نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا مورد توجه بسیاری از علاقمندان به این شغل و به این هنر بوده، هنر طلاسازی است. در همین راسته زرگرها دو برادر هستند به نام آقای بیاتی که هر دو برادر به این کار مشغولند. میخوام برم مغازه اینها ببینم که داخل مغازه هستند تا با ایشون صحبت بکنیم. خب در همین راسته راهرویی که تقریبا فکر کنم 15 تا پله میخوره میره بالا، مغازه آقای بیاتی اینجاست و شاید هم جالب وقتی اینجا وارد میشید اولین چیزی که به گوش میرسه صدای رادیوهای روشن این مغازه هاست که اینجا 2-3 تا مغازه وجود داره. اما خیلی جالب، وارد مغازه که شدم برادر کوچکتر در مغازه هستند و مشغول به کار و فعالیت. من در رو ببندم. آقای بیاتی سلام.
سلام،
احوال شما؟ ما هم بیاییم بالاخره پشت میز کار. سلام، خسته نباشید. خوبید آقا؟ بشین. چه رفتید اون طرف؟ خسته نباشید.
احوال شما
خوبید؟
خیلی خوشم. سلام،
خواهش کنم. بله، میز کار آقای بیاتی که کلی هم طلا گذاشتن. بله، خب خسته نباشید.
سلامتی.
خوبید آقای بیاتی؟
خیلی خوشم.
خسته کار نباشید. چه خبر؟
مخلصم. سلامتی.
بازار چطوره؟ خوبه؟
شکر خدا رو شکر.
خدا رو 100,000 بده.
خدا بده.
بیاتی خودتون رو برای شنوندگان عزیز بیشتر معرفی میکنید؟
جواد بیاتی هستم، تقریبا حدود 4 سال توی کارم.
و داداش که الان نیستن؟
آره دیگه، شاگرد داداش بودم. داداش حدود 6-7 ساله داخلی کار هستم.
چند سالتونه؟
من 30 ساله.
و چی شد که اصلا رفتید سراغ این حرفه، این هنر، هنر طلاسازی؟
والا جایی کار میکردم از اونجا که درآمدم بیرون بهترین و نزدیکترین راه هم این کار طلاسازی بود که آمدم اینجا، چون داداشم توی کار بوده دیگه، آمدم با هم دیگه کار کنیم قسمت بشه
انشالله. بعد فقط داداش توی این کار بوده یا اینکه نه پدر هم توی این کار بودن؟
نه خیلی، پدرم نگهبان بوده.
خب آقای بهتی، یه مقدار اصلا در ارتباط با هنر طلاسازی برای شنوندگان عزیزمون بگید اگر اطلاعاتی دارید، چون میشه گفت که یکی از قدیمی ترین مشاغل و شاید بگیم بیشترین علاقمند رو هم شاید این شغل داشته باشه. برای ما با شنوندگان عزیزمون مطالبی رو بیان میکنیم.
حالا حرفه طلاسازی سابقهش که میخوای تو ایران بگیری تقریبا از زمان اشکانیان، هخامنشیان تا این دوره بوده، چون سلاطین خیلی به طلا علاقه داشتن. تقریبا جامی که به دست آمده از زمان اشکانیان میشه بگی هنوزم کم نظیره، تو دنیا نظیرش پیدا نمیشه. او زمان با او امکانات تونستن یه جام قشنگی درست کنن.
بله، همین جام معروف رو دارید میگید دیگه.
بله بله.
تصویری ازش دارید اینجا؟ نه،
اینجا کنار دیوار فکر کنم تو منطقه به اسم کردلو کشفش کردن. حسندلو، ببخشید، منطقه حسندلو.
بله، و تصویر این جام، عکس این جام هم بر روی دیوار کارگاه طلاسازی آقای بیاتی وجود داره که در کنار اون هم با خط میخی در دو طرف عکس یه سری مطالب رو نوشتن. بک‌گراند خود عکس هم باز یه زمینه‌هایی از خطوط میخی رو به تصویر کشیده. خب گفتید که سابقه این هنر، سابقه این شغل برمیگرده به زمان اشکانیان و بیشتر هم به دلیل علاقه بوده که سلاطین داشتند.
بله دیگه، چون امکاناتی که زیر دست شاهان بوده و دستاشن رو باز میذاشتن بخاطر این چیزا، خودشان هم علاقه داشتن به این فلس.
خب اون زمان قدیم چگونه مثلا کار میکردن؟ اصلا این هنر طلاسازی مثلا چگونه بوده؟ با چه ابزار و وسایلی صورت میگرفت آقای بیاتی؟
حالا از زمان قدیم من تجربه ندارم، مثلا چیزی نخوندم که اونا چه جوری طلاسازی میکردن، ولی تا همین 40 سال 50 سال پیش یه لوله مانندهی بوده مثل نیل خودکار، میذاشتن داخل دهنشان، بعد رو زغال طلا رو جوش میدادن، یعنی با او فوت میکردن طلا رو زغال جوش میخورده. بلایی همین الانش هم تو افغانستان بری فکر کنم اینجوری کار کنه.
چقدر جالب. مگر زغال چقدر میتونه حرارت بده و این طلا چقدر نیاز به حرارت داره؟
خب وقتی لحیمه، چون بهش کادمیوم میزنی عیارش یه ذره میاد پایین، تقریبا زودتر هم آب میشه، نقطه ذوبش میاد پایین، یعنی کمتر از 1200 درجه میشه، بخاطر زودتر میتونه. اصلا خود زغال هم چون حالت آینه‌ای پیدا میکنه، گرمایی که برمیگرده خیلی بیشتر. طلای خالص 999.9 تمومه، چون هیچ وقت هیچ فلز خالصی تو دنیا پیدا نمیشه. همین 999.9 تمومه وقتی تقسیم بر 24 کنی یه عددی به دست میاد که اگه اون ضرب در عیارش کنی، مثلا عیار 18 کنی، میاد 750. الان طلای 24 همون 999.9 تمومه، منتها طلای 18 750 است. الان بخواهیم میتونم حساب کنم با ماشین حساب.
نه مشکلی نیست. اما از ابزار و وسایل کار امروزی طلاسازی برای ما و شرمندگان از اون مطالبی رو بفرمایید.
الان تقریبا دنبوری گازی هست، بنزینی هست، الان گازیش هم دیگه اکثرا هم گازیه.
همین وسیله که شما اینجا روی میز کارتون گذاشتید و آره این حرارت میده،
وصل میشه به کپسول گاز یا پیکنیک گاز، با یه سرپکی که روش هست با همون تنظیم شعله میکنیم و جوش میدیم کاره.
تابلوی ابزاری هم در پشت سر آقای بیاتی وجود داره، یه سری حلقه هاست که فکر میکنم این حلقه ها رو بیشتر برای انگشتر ازشون استفاده میکنن، انبردست و دنباریک و گیره و چکش و چکش پلاستیکی و کلی وسایل و ابزار اینجا وجود داره. آره.